بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 18 اسفند ماه، جلسه 58.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان به توفیق الهی مقام ششم رو به پایان بردیم که در باب نقد رویکرد فیلسوفان بود. آنچه علامه طباطبایی در اینجا فرمودند و آنچه کلن دیدگاهشون بود گفته شد، آنچه هم که به نظر می رسید هم گفته شد. رسیدیم به مقام هفتم از مقدمه المیزان که در باب نقد رویکرد متصوفه عارفان مطالبی رو بیان کردند که ما بخشش رو خوندیم، نقد علامه رو، که عملا علامه در اینجا چی می‌فرماد. بعد از این بحث باید ببینیم علامه کلن در باب عرفان و اونچه که از آیات و روایات این زمینه علامه برداشت دارن، کلن اونچه که در باب کارهای تفسیری عارفان گفته شده، اینها رو چه تلقی داره آهسته آهسته باید همه شو بخونیم. الان فقط داریم ابتدا اونچه که در المیزان آمده برای شروع ورود کردیم، گفتیم بیان علامه رو، ابتدا ایرادهایی که مطرح فرمودن چه چیزهایی بود. اساساً بیانش این بود به خاطر اینکه آیون عرفا بیشتر مشغول باطن خلقت هستند و از سوی به لحاظ انفسی هم در مسائل سلوکی به درون بیشتر توجه دارند تا آفاق، این باعث شده که بیشتر به تأویل پرداختند و اختصار به تأویل کردند و تنزیل رو کنار گذاشتند. علامه ایراد گرفتن که این امر یک نوع جرأت دادن به مردم در تأویل و از طرفی کاری که انجام داد گهگاه یک نوع جمع تعابیر شعری رو با هم کردن و اسمش رو گذاشتن تفسیری، و از سوی از هر چیزی برای هر چیزی استدلال کردن. در واقع استدلالشون هم از آیه، هر چیزی از آیه به دست اومد، استدلال من کل شی علی کل شی شد، و بلکه در نهایت افزون بر این مسائل که وجود داشت به سمت تفسیر قرآن با سبک خاصی که از طریق علوم غریبه انجام می شد، با حساب جمل و اینکه با اعداد و حروف بخون مسئله را، علم اعداد و حروف مسائل حل کنند. که علامه باز ایرادشون اینه که اساساً قرآن که فقط برای متصوفه نیومده که برای باطن فقط دارن به کار میره اختصار میکنن، یک، و از طرفی هم مخاطب قرآن که اصحاب حروف نبودن تا بخواد این اصحاب حروف این قرآن رو با اصحاب با علم حروف و اعداد مسئله رو حل کنن. خب اینا رو گفتیم، خوندیم، توضیح دادم، تک دیگه باز نوشتیم. بعد اینقدر هم اگر گفتن چون فاصله یه مقدار شده و الا باید حتی اینقدر هم نمی کنید که دو هفته از فاصله یه هفته از فاصله. خب بعد الان میخوان بگم من این که دارم الان نقد عارفان میکنم، متصوفه میکنم، معناش این نیست که من قائل نیستم بتون نداره قرآن. قرآن بتون هم داره و من قائلم، و بلکه تو روایات اهل بیت آمده و علامه اتفاقا قائل میرسیم و توضیح میدیم و بیان قرآنیشون رو کلن چه تلقی داره اینا باید بگیم. یعنی یک به یک باید شروع کنیم همه بحثاش رو بگیم، ولی الان در این حد که هست. بله این نیست که من الان دارم نقد عارفان میکنم، میگم شما به تأویل پرداختید، به تنزیل نپرداختید، به باطن میپردازید، به ظاهر نمیپردازید. من میخوام بگم قرآن مثلا فقط ظاهر است، باطن نداره. من میگم باطن هم داره، ظاهر هم داره، ولی اهل بیت وقتی که به اصطلاح این بیانات رو دارند با بیان اهل بیت به دست، هم ظاهر داره هم باطن، و لذا هم ظاهر اعتبار داره هم باطن. یعنی نباید اعتبار ظاهر رو بردارید، ظهور قرآن رو در اون جایی که ظهور داره رو بردارید فقط بگید باطن است و به شکل باطنی تفسیر کنید، نه اتفاقا در کنار او این هم است. به تعبیر دیگر آنچه از اهل بیت رسیده به معنای گسترده تر فضای قرآنی هم ظاهر است هم باطن، اما نه یعنی این که شما رفس باطن کردید، رفس ظاهر کردید و اختصار به باطن این نبی کردید درست نیست. الان این ایراد اینجا به این شکل میشه، یعنی در واقع در عین اینکه میخواد بگه موضع من نسبت به مسئله بتون چیه، میگه بتون داره ولی باید دقت کرد در کنار بتون ظهور رو هم باید قبول کرد و در کار تفسیر توجه کرد. لذا تبیین کن نعم قد وردت روایاتان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل البيت علیهم السلام که قولهم ان للقران زهرا و بطن و لبطنه بطنا الى سبعه ابطان او الى سبعین بطنا، برای قرآن زهری است و بطنی است و برای بطنش هم باز بطنی است تا هفت بطن یا تا هفتاد او الى سبعین بطن، که توی روایت سبعین بطن سهمت پیدا میشه. حالا این که ایشون آوردن من نظر دارم به نقلی که برخی از آیون هم گفتن تو روایات هست، ولی مضمون مشابهش باید به شکل دیگر پیدا، ولی اجالتا همین سبعه هست. ما انشاءالله الان نه، بعد از این که حالا من تصویر ندارم، من هنوز خودم دقیقا نمیدونم باید الان این رو چه شکلی عمل کنم، یه جایی میخوام بحثای تمام اون روایاتی که در باب بتون قرآن هست بیاریم و یه بار بررسی کنیم، هم سندی هم دلالی و اینها. الان نه، حالا نمیدونم کجا، یعنی همینجا که الان علامه گفتیم بیان علامه تمام کردیم، باید خودمون که داریم شروع میکنیم اینا رو بیاریم. میترسم الان اگر بخوام شروع کنم یه باید یه وقت متنابهی بذاریم و خود این ما رو یکم متوقف میکنه، ولی اجالتا توش صحیح و سند هم هست، یعنی ظاهری قرآن زهری داره و بطنی، توش صحیح و سند هست و روایات فراوانی که باز میتونه شاهد برای این صحیح و سند، بلکه اون یک روایتی است که ظاهرا بله فضیل یسار اگه اشتباه نکنم، احتمال قوی همین، یعنی احتمال 99% اینه، 1% هم خاطر اینکه گاهی فضیل یسار اون حدیثی که نقل میکنه از امام باقر میپرسه یا از امام صادق، الان در خاطرم نیست، اونجا میپرسه این روایتی که از رسول الله نقل شد به چه معناست. الان میتونم اون ظاهرم بگیرم همینجا باید باشه، آخر سوره حمد، آخر سوره حمد بله فضیل یسار از امام باقر بله، که الان اینجا از تفسیر عیاشی نداره ولی صحیح السند صفحه 42 المیزان اینجا داره که سألت و ابا جعفر عن هذه الروایه، روایتی از رسول الله میخواد از امام باقر، ما فی القرآن آیتان الا ولها زهرون و بعد، هیچ آیه ای نیست من اینکه زهر و بعد، و ما فی ها حرفون الا وله حد و لکل حدن مطلع اون یا مطلع اون، هر دو گفته شده توضیح، ما یعنی به قولی زهرون و بطن، قال زهرو تنزیله و بطنهو تعویله، که این حدیث صحیح و سنده عملا تبدیل میشه به دو روایت، یعنی یه روایت رسول الله است که صحیح گذاشته میشه و یک بیان امام باقر است که بر روی این به اصطلاح بیان رسول الله آمده، برای این بیان رسول الله آمده. دقت میکنید حالا از همینه، احادیث صحیح و سند دیگری هم هست و مجموعاً باید پذیرفت این روایات زهر و بطر، شواهد فراوانی هم داریم همین معنی هست و زیاد هم هست، یعنی اونقدر هست که دیگه کسی نمیتونه از این زهر و بطر بگذره، فقط بعضی ها که دیدن نمیتونن بگذرن گفتن خواه زهر و بطر همین نیست که امام باقر اینجا معنی کرده، یعنی جهریه، این فقط یک کمی حرفیست که بعضی ها میزنن که اونم به نظرم یک کمی کم لطفیه اون فهم به اصطلاح روایت، خب حضرت یکی توضیح میده، بعد خود اهل بیت فرموده ما بعضی ها توضیح میدیم، برای ماست هر چه میخواهیم براتون بگیم و بعضیشو نمیگیم، چه مشکل داره؟ بعضیشو گفتن و بعضی ها جای دیگه گفته. اتفاقا این به اصطلاح امام باقر برای جابر یه توضیح داره، یه چیز دیگه، یه سطح دیگه هم گفته. اینقدر سخت نیست که بعضی ها. حالا اندامینه اجالتا احادیث صحیح و سندی است که توضیح داده. حالا سب اتعبتان و سب این بطن که گفته شده، اینها بعضیش تو روایات ضعیف آمده، سب این بطنش باز کمتره، ولی توضیحاتی است به اسم سبعت اوجه که اگه خوب نگاه کنم بلد باشن، کسی اهلش باشه میتونه. یه بابیست باز کرده صاحب بهار تو بهار، ظاهرا کتابی که ما داشتیم 91-92 بود، جلد 91 یا 92 بود اگه اشتباه میکنم، حالا دیگه اونا دیگه چون میدید الان یه مقدار شماره ها یه فرقی هم داره تو بهار. اونجا یه بابی رو باز کرده، حالا اگه بگردید بهار میتونید پیدا کنید. اونجا این تو تمام این روایات رو آوردم. ما یه جایی بحث تعویلی که داشتیم تمام رو اونجا سبعت اوجه آمده. اون سبعت اوجه که خوب کسی اهلش باشه متوجه سبعت ابطانه. گاهی از بطون قرآن به وجوه قرآن هم یاد میشه. و سبعت اوجه چون میدونید بطون عرضی طولی همه اینا رو میگه و خوش توضیح داره در جای خودش. بطون جری همه اینا رو میگیره و بلکه 70 هم باز گفته شده هم نیست. اگر بگی 70,000 تا هم هیچ اشکال نداره، طبق اون چی که تو روایات میشه فهمید و معانی متعددی که در روایات ازش. حالا بر ترتیب اهل بیت فرمودند، رسول الله فرموده و بلکه خود قرآن که علامه طباطبایی هم از او استفاده کردند، میشه از قرآن هم این معنا رو دریافت. وقتی این میشه، خب جناب علامه قبول داریم که بله، من نمیگم که ظاهر بطون نداریم، بطون قرآن هم هست، اما کنار بطون ظهور هم هست. اونها اومدن رفض ظاهر و اختصار باطن کردن، من دارم میگم چی؟ کنار باطن باید ظاهر هم باشه و بلکه راه ورود باطن ظاهره. برای خوش توضیح داد البته علامه اینجا نفرمودن، جای دیگه فرمودن. نه قد وردت روایاتون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت اهل البيت عليهم السلام که قول ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن او الى 70 بطنا الحديث، یعنی ملاحظه کنید حدیث، لکن نهام خب این حدیث هست بس قبول کرده بودون. بعد علامه فرمود قبول کردن در عین اینکه کنارش ظهور هم قبول کردن، ولی شما رفض ظاهر کردن. حالا باید ببینیم واقعا اونها رفض ظاهر کردن یا نه، یه بحث جداست. این نیست که علامه گفتن آقایون و عرفا رفض ظاهر کردن و اختصار باطن، این رو باید ببینیم، اون بحث بعدی خود ماست. ولی الان با طبق بیان علامه دارم میگم، بیان علامه اینه لکن هم اهل بیت علیهم السلام اعتبر و زهر کما اعتبر البعض، زهر و ظاهر رو هم معتبر دانستن چون که باطن رو. و اتنو به امر تنزیل کما اعتنو به شأن تعلیل، هم تنزیل و هم تعلیل. شما فقط میگید تعلیل، تنزیل میذارید کنار، رفض تنزیل کردید و اکتفا کردید و اختصار کردید به چی؟ تعلیل. شما این کار رو کردید آیون و رفا، ولی اهل بیت اینجوری میفهمه و معناش هم اینه. حالا که اینه هم امر تنزیل رو اعتنا کردن هم امر تعلیل. لفظ تنزیل تعلیل چرا بار؟ چون تو اون متن بالا یه دقت کنید از آیون و عرفا وقتی میخواستن اقتصر و فی بحثیم علت تعلیل و رفض و تنزیل. تنزیل یعنی همین سطح ظاهر قرآن و تعلیل یعنی باطن قرآن با اون معنی که هست. خب این یک مسئله. بعد یه مسئله دیگه هم هست، لفظ تعلیل اونا بکار بردن، علامه ای که ناگفته نمانه. تعلیل چند معنا داره، یه معناش خلاف ظاهر، اگر براش قرینه داشته باشیم میگیم ما آیه رو نباید بر ظاهر معنا کنیم، بر خلاف ظاهر باید معنا کنیم. این خلاف ظاهری هم که داریم معنا میکنیم قرائنی داریم باعث میشه که ما خلاف ظاهر تا این راه رو که دارید میکنن اسمش رو گذاشتن تعویل. یک نوع تعویلی که معمولا تو بحث های فقهی اصولی کلامی مطرح شده تأویل باید کرد آیه را، یعنی خلاف ظاهر باید مرتکب شد. تأویل معنی خلاف ظاهر. این تأویل خلاف ظاهر یک معنی است که پدید آمده، یک معنی تأویل است که آیون و عرفا میگن تأویل به معنی به اصطلاح بطون که حالا در جای خودش. یه تأویل هم هست علامه طباطبایی میگه در قرآن آمده که هیچ کدوم از این دو نیست. الله میخواد بگه من اگه تعبیر تعویلم به کار بردم ناگفته نمانه. تعویل در قرآن حتی معنای خلاف ظاهر نیست و این اصطلاح یک اصطلاح مستحدث، یعنی بعدن پدید اومد، بعدن یک لفظی به اسم تعویل معنای خلاف ظاهر معنا شده، ولی در فرهنگ قرآنی اصلا تعویل به این معنا نیست. اصلا تعویل تو فضای معنا هم نیست، چه رسد به بحث معنای خلاف ظاهر گفته بشه. اصلا در بحث معنا نیست. تأویل در قرآن معنا حقیقته. با توضیح بدم از اول اینو بخونیم. و سنوبین، خب این سنوبین چرا مطرح کرد جناب علامه؟ میخواد بگه اگر گفتم امر تنزیل اعتنا کردم و به امر تأویل و به شأن تأویل ناگفته نمونه، تأویل قرآنی است اگر بخوام بگم، اصلا غیر از اینهاست. مسئله چیه؟ حقیقتی که الان توضیح میدم. و سنبین فی اوائل سوره آل عمران ان شاء الله، همونجا که ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، و سنبین فی اوائل سوره آل عمران ان شاء الله که ان التأویل الذی یراد بهی المعنى المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام من اللغات المستحدثه. ما اونجا انشاءالله توضیح میدیم تأویل معنای خلاف ظاهر از چیه؟ از اصطلاحات بعدی است که پدید مستحدثه، جزء چیزی نیست که به اصطلاح خود قرآن داره. مثلا وقتی لفظ تأویل رو بکنه به این معنا، ان التأویل الذی یراد به المعنى المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام من اللغات، من اللغات المستحدثه فی لسان المسلمین، از لغات مستحدثه است از در زبان مسلمین پدید آمده بعد نزول القرآن و انتشار الاسلام و الا خود قرآن. و ان الذی یرید القرآن من لفظ التأویل فی ما ورد فیه من الآیات، اون آیاتی که در این زمینه وارد شده اصلا از سنخ معنا و مفهوم نیست. اصلا بحثی داره علامه طباطبایی، ان شاء الله الان مفصلش اونجا میخونیم. الان من به خاطر اینکه بتونم این رو یه مقدار سامان بدم یکی دو تا کتاب آوردیم، ولی نمیدونم آوردم یا نه. بعد یک کمی با هم میخونیم اینا رو، عرض میکنم خدمتتون. علامه طباطبایی در همون المیزان جلد 3، حالا من آدرسم میدم شاید یکی دو تاشم بخونم، اونجا هم داره تو قرآن در اسلام هم توضیح میده، یعنی این رو تو همون المیزان جلد 3 که ذیل ما یعلم تأویله الا الله توضیح میده. علامه یک تأملی کردم، اول معانی متعدد تأویل رو که آقایون گفتن، مثلا تأویلی که به معنای خلاف ظاهره، تأویلی که به معنای اینه که فقط محکمات رو میگیره نه متشابهات رو، و متشابهات رو باید با محکمات تأویل کرد، فقط مخصوص متشابهاته که تأویل درش راه داره ولی محکمات نه، در کدوم یه قولی داشتن. تمام این اقوال رو آوردن، نمیدونم 18 تا قول شده یعنی یادم دیگه نیست، اما اونجا آوردن اقوال رو تک تک اینا نقل کردن. بعد گفتن در قرآن اصلا تأویل به این معنا نیست. تأویل به چه معناست؟ من اگر بخوام اسم بذارم میگم تأویل هستی شناسانه، بیان علامه رو اسم بذارم میگم تأویل هستی. چی است در واقع اصلش؟ علامه با یک تأملی که تو آیات میکنن میگن تأویلی که آنجا مطرح میشه نوعاً تأویلی است که صحبت حقایق خارجی است، واقعیت خارجی است، اصلا صحبت معنی نیست. ببینید ما یه حقیقت و واقعیت خارجی داریم، بعدش یک معنی داریم و بعدش تبدیلش میکنیم به لفظ. لفظ معنی حقیقت، حقیقت اون شیء خارجی است، اشیاء خارجی، اشیاء خارجی حقیقتن، از سنخ معنی نیستم. بعد که ازش مفهومی پیدا شد اینجا، تازه صحبت معنی و مفهوم اینجا میشه و الا خودش حقیقت. علامه طباطبایی از شاهد میان از آیات متعدد که اساسا صحبت حقایقی است آنجا. تأویل که گفته میشه در فرهنگ قرآنی یعنی بازگشت به اصلش که چیه؟ همان حقیقت باشه، حقیقت، حقایق. و بعد تأویل قرآن به چه معناست؟ تأویل قرآن ما یعلم و تأویل هایی لله، تأویل قرآن به چه معناست؟ یعنی حقیقت قرآن. حقیقت قرآن چیه؟ ام الکتاب. ام الکتاب یک حقیقت واقعی نفس الامری عالمه، یک حقیقت حقیقی عالمه، او از سنخ لفظ نیست، او از سنخ معنی هم نیست، او خود حقیقت. دقت میکنید؟ اون ام الکتاب که یک مرحله از مراحل عالی هستیست، من بخواید حالا با یک تعبیر میخوام براتون فضا روشن بشه، شما اگر مثلا بتونید این عوالم رو که در عوالم هستی رو، عالم مثال، عالم ماده مثال عقل، و بعد بگید علم روبی مثلا، یا بگید مثلا عقل، خود اون موطن وجودی که الان حالا بگید عقله، حالا الان سخت نمیگه ولی بعدا توضیح داره، در واقع میشه یک موطن وجودی از هستی، اون رو میگه ام الکتاب. یعنی اون عمق هستیست که تمام موجودات، تمام کتب، تمام کلمات وجودی الهی از او صادر شده، اون میشه ام الکتاب اصل. حالا میرسیم اون وقت در جا خوش درست، چون الان جای اینو بحثا نیست، یعنی الان اینجا نباید استاد و مثلا خیلی شواهد آوردین، ولی میخوام اصلا این معنایشون رو درست کنم که میگه سنخ معنا نیست، یعنی چی حقیقته. اون به اصطلاح خودش حقایق وجودیه، درست مثل که الان میگم عالم ماده یک حقیقت وجودیه، چه ما باشیم چه نباشیم، چه مفهوم ما باشه چه نباشه، عالم ماده هست، عالم مثال چجوریه، عالم عقل چجوریه، یک حقیقتی وجود داره. اون علم ربوبی یک موطن وجودیست، موطن وجودیست، چه مفهومی از او داشته باشیم چه نداشته باشیم، او هست، حقایق وجودیه. دقت میکنید؟ این حقیقت وجودی اسمش از ام الکتاب. علامه اولا توضیح میده تمام تعبیرهایی که تعبیر دوش به کار رفته، مثلا تعبیر در جریان تعبیر خواب حضرت یوسف به کار رفته، ذالک تعبیر و رؤیای، مثلا تعبیر تو بیان حضرت خضر به کار رفته، ذالک تعبیر و ما لم تستت علیه صبر اشتباهی. این تعبیری که میشه تعبیر تو جریان هست، در بحث قیامت به کار رفته تعبیر، در حتی بحث کیل و وزن هم تعبیر به کار رفته. الان ما همه خوب که نگاه میکنیم میبینیم تعبیر معناش حقایق توضیح میده. الان نه، الان نباید بیستیم سیان تو روایات، نه تو قرآن. الان علامه اتفاقا بعدا میگه این روایت مثلا معنای دیگری هم داره از تعبیر، ولی اصلا الان قرآن، قرآن به این معناست. وقتی تعویل اینجوری به کار رفته، خب تعویل قرآن چه می شود؟ و ما یعلم تعویله، تعویل که همه جا علامه طبری استقصا کردند و بررسی کردند، دیدن چی؟ به معنای حقیقت به کار. حقیقت یعنی چی؟ یعنی از مفهوم نیست، خود حقایق خارجی. بعد رسید به قرآن، حقیقتی که اونجا مطرحه میشه حقیقت. مثلا بحث عمل صالح، حقیقت عمل صالح بحثه، ولی در این حال نمیخواد تو همینجا نگهش داره، میبره به اون اصل ام الکتابی، تصریح هم میکنه الله. دقت میکنید؟ تعلیل قرآن یعنی چی؟ یعنی دستیابی به خود حقیقت قرآن. ابتغاء تعلیل یعنی چی؟ یعنی دستیابی به حقیقت قرآن. حتی اینجوری معنا میکنه، دقت میکنید؟ ابتغاء هم اینجوری واضح است، چی از میکنم؟ دستیابی به حقیقت قرآن. خود حقیقت قرآن چی؟ ام الکتاب. با توضیحشون حقیقت قرآن چی؟ خود ام الکتاب. ام الکتاب یه حقیقت واقعی است در عالم. صحبت این نیست که من از این آیه چه معنایی میفهم. معنا تو گفتی میشه ساعت معنی، غیر از ساعت حقیقت. نه، حقیقت قرآن رو کسی که به حقیقت قرآن که لا یمسه الا المطهرون، علامه میگه که اونها رو فقط مطهرون در لوح محفوظه آیات رو آوردن، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، این آیات رو میاره، یا فی کتاب مکنون، فی لوح محفوظ، فی کتاب مکنون، این تعبیرهایی که آمده، لوح محفوظ که کتاب مکنونه، یا ام الکتاب که به اصطلاح علی حکیمه، بیانات رو میاره، توضیح میده الله. از دل و در میاره چه مسئله ای را؟ که این حقیقت قرآنه، نه صحبت معنی. مطهرون میتونن با حقیقت قرآن متحد بشن، حقیقت قرآن رو بیابن، نه صحبت معنی. عمق قرآن میشه اونجا. به تعبیر دیگه قرآن نازل شده از علم ربوبی، نازل شده از ام الکتابه. ام الکتاب یک واقعیت تکوینی عالمه، دقت کنید، واقعیت تکوینی جزء حقایقه. پس تأویل قرآن هم حقیقت قرآن منظوره، اما حقیقت قرآن هم چی میشه؟ حقیقت خاص قرآن که ام الکتاب. این بیان است که علامه آورده. لذا این بیان اینجا نگاه کنید، میگه اون تأویلی که به معنای خلاف ظاهر باشه، تأویل به معنای خلاف ظاهر که ما میگیم آقا آیه با تأویل کرد، یعنی خلاف ظاهر مرتکب شد به دلیل قرینه‌ای که داریم، به دلیل مشکلی که مثلا داریم، این کاری که معمولا آیون متکلمان، آیون اصولیین بحث تأویل قرآن رو مطرح می‌کنن به معنای خلاف ظاهر، ایشون میگه این از لغات مستحدثه است. اون تأویلی که تو خود قرآن داریم اون حقیقت حتی معنی هم نیست. مثلا سنبین فی اوائل سوره آل عمران انشاءالله ان التعویل الذی یراد به المعنی المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام من اللغات المستحدثه فی لسان المسلمین، از به اصطلاح کلمات مستحدثه است در زبان مسلمین بعد نزول قرآن و انتشار اسلام. و تعویلی که ما اگر حتی اینجا گفتیم آقایون و عرفا میگن اعتناو به امر تنزیل کما اعتناو به شأن تأویل، آیون اهل بیت اینگونه هم شأن تأویل را هم شأن تنزیل را، ولی بدانه اگر خوب بخوام بگیم تأویل به معنای خلاف ظاهر نیست، تأویل اینجا به معنای حقیقت قرآنه. و ان الذی یرید القرآن من لفظ التأویل فی ما ورد فی فیه من الآیات، مثلا ما یعلم تأویله الا الله که اینجا گفته میشه، مثلا این آیه، و ان الذي يريد القران من لفظ التاويل فيما ورد فيه من الايات ليس من قبيل المعنى والمفهوم، این تعبیر کرده من لفظ التاويل فيما ورد فيه من الايات مطلق تعبیر، چه در مورد حضرت یوسف که تعبیر آمده، خواب تعبیر خواب، چه اون جریان حضرت خضر که درش تعبیر تعبیر آمده، چه در باب قیامت که تعبیر تعبیر آمده، چه در باب به اصطلاح کیل و وزن که گفتن که شما با قصاص مستقیم و عادلانه بیایید وضع کنید، کم و زیاد نکنید، این تعبیری که گفته شده و بعد عنوان تعبیر داده شده، میگه تمام اینا چه اون آیاتی در باب خود قرآن ما یعلم و تعبیر هم میخوام بیام این تعبیر میکنم فی ما ورده فی من الآیات، چه مثل ما یعلم و تعبیر و الا الله باشه، چه ذالک تعبیر و رؤیا باشه، چه رؤیا چه باشه، مثلا ذالک تعبیر ما لم تستطع علیه صبر باشه، همه اینا همه تعابیری که توش تعبیر در قرآن به کار رفته لیس من قبیل المعنی والمفهوم، از قبیل معنی و مفهوم نیست، بلکه حقیقته. و حقیقت هم که از در مورد قرآن میشه حقیقت قرآن، دقت میکنید. این بیان رو علامه که گفتن چند جا توضیح دادن، من این توضیحات رو اندکیشو میخونم ولی باید بعدا مفصل بحث کرد، الان وقت بحث نیست، الان باید میخونم بیان علامه رو درست کنیم، الان هم نباید این رو زیاد استاد. ایشون در قرآن در اسلام صفحه 62 بحثی داره به این عنوان، معنی تأویل در عرف قرآن چیست؟ اینجا مفصل تک تک آیات رو بررسی میکنه، نتیجه میگیره همونی که عرض کردم. آنچه از آیاتی که لفظ تأویل در آنها وارد است و برخی از آنها را در فصل‌های گذشته نقل نمودیم به دست میاد این است که آنچه از آیاتی که لفظ تأویل در آنها وارد است و برخی از آنها در فصل‌های گذشته نقل نمودیم به دست میآید این است که تأویل از قبیل معنی که مدلول لفظ باشد نیست، معنی نیست، چون که روشن است در که در خوابهایی که در سوره یوسف نقل و تعبیر شده هرگز لفظی که خواب را شرح می‌دهد و به تعبیر و به تعبیر خواب دلالت، بله تعبیر شده، هرگز لفظی که خواب را شرح می‌دهد به تعبیر خواب دلالت لفظ، به تعبیر خواب دلالت لفظی ندارد اگرچه خلاف ظاهر هم باشد. یعنی به تعبیر دیگه توش دلالت لفظی نیست، من از لفظ بفهمم، مثلا میگم این لفظ به کار رفته بس معناش این میشه، اینجوری نه. در اون خوابی که مثلا تعبیر کرده، مثلا دیده که نمیدونم 11 تا کوکب بر او چیزی که 11 تا کوکب نمیواد بگه کوکب به چه معناست از این برسه، نه. همچنین در قصه های موسی و خضر، لفظ قصه ها به تعبیری که خضر برای موسی کرده دلالت ندارد، لفظش دلالت نداره. و همچنین در آیه اوفال کین اذا کلتم و زنوب القصاص المستقیم، این دو جمله دلالت لفظی بر وضع اختصاصی مخصوص که تعویل امر است ندارد. اصلا حالا بعد توضیح میده که مثلا اوفال کین اذا کلتم و زنوب القصاص المستقیم ذلک خیر و احسن و تعویلا، چرا؟ چون نفس این سبک عمل کردن، یعنی دست برد به مال مردم نزدن، جلب وسوخ کردن، این حقایقه در واقع، مثل صحبت دلالت لفظی نیست، تعویل. و همچنین در آیه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، در این آیه دلالت لفظی بر تعویل خود که وحدت اسلامی است ندارد. این تنازعتم فی شیء لفظ دلالت است بر بحث وحدت اسلامی نمیکنه، ولی میشه ازش این مسئله رو فهمید. بلکه در مورد خوابها تعویل خواب حقیقتی است خارجی که در صورت خاصی برای بیننده خواب جلوه کرده است. خود اون حقیقته، برای من تو خواب جلوه. همچنین در قصه موسی و خضر تأویلی که خضر اظهار میکنه حقیقتی است که کارهایی که انجام داده از آن سرچشمه میگیره و خود کار به نحوی به تأویل خود متضمن است. و در آیه‌ای که به درستی کیل و وزن امر میکند، تأویل آن یک حقیقت و مصلحتی است عمومی. حقیقت و مصلحت عمومی چیه؟ همین اینکه دستبرد نزنیم به اموال مردم و جلب وسوخ کنیم، که این فرمان تکیه به آن دارد، یه حقیقتی است، به اون حقیقت اشاره داره. بنابراین تأویل هر چیزی حقیقتی است که آن چیز از آن سرچشمه میگیره. و توضیح میده که دیگه خودتون نگاه کنید. حالا بعد میگه که این معنا در قرآن مجید نیز جاری است. تا به حال چند تا معنای تعبیر تأویل که تو قرآن آمده رو مطرح کردن به پایان بردن. حالا این معنی در قرآن مجید نیز جاری است، زیرا این کتاب مقدس از یک رشته حقایق و معنویات سرچشمه میگیره که از قید ماده و جسمانیت آزاد و از مرحله حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات که محصول زندگی مادی ماست بسی بسی تر باشد. این حقایق و معنویات به حسب حقیقت در قالب بیان لفظی نمی گنجن، اصلا خودش اونها حقیقته. تنها کاری که از ساعت غیب شده این است که با این الفاظ به جهان بشریت هوشیاری داده شده که با ظواهر اعتقادات حق و اعمال صالحه خودشان را مستعد درک سعادتی بکنند که جز این که با مشاهده و عیان درک کنند راهی ندارد. روز قیامت و روز ملاقات خداست. اینجاها من احساس میکنم یه خلل‌هایی توی نگارش هست، دیدم اون دومی و اولیم زیاد فرقی با هم ندارن. و روز قیامت روز ملاقات خداست که این حقایق به طور کامل روشن و هویدا میشد. مولانا میگه روز قیامت و ملاقات خداست، باید بشه روز قیامت روز ملاقات خداست، یه جوریست که این حقایق به طور کامل روشن و هویدا میشود، چنان که دو آیه سوره اعراف و آیه سوره یونس بدین معنی دلن. خدای متعال، خب حالا تأویل قرآن چیه؟ خدای متعال برای اشاره به این معنی میفرماید و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا. اینو تأکید میکنم، حالا بعد الان وقتش نیست. ابن تیمیه هم در مورد تعویل همچه حرفی رو زده، یعنی حقیقت گفته، تعویل به معنی حقیقت، ولی توضیحش این نیست که حقیقت قرآن ام الکتابه. علامه طباطبایی در این زمینه با او فرق داره، دقت میکنه، تأکیدی که داره میکنه روی ام الکتاب بیشتر برای این که علامه اون حرف رو نمیزنه که خب عمل صالح تأویلش این عمل صالح بیرونی فقط، ایمان این عمل ایمان بیرونی فقط، نمیدونم دعوت به رسول این رسول و به اصطلاح واقعیت نبوت رسول الله در بیرون فقط اینجا اشاره. الله میگه اینها اصل قرآن به معنای تأویل به معنی حقیقته، اما حقیقت قرآن یک چیز خاصی است که الان اینجا داره اشاره میکنه. خدای متعال برای اشاره به این معنی میفرماد بل کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربی، یا ابن تیمیه برای اینکه راه تفسیر باطنی رو ببنده تأویل رو اینجوری معنا کرد و کلا. ولی اتفاقا علامه
فقط وجود مادیه،
بلیه از که ندارم داشتن توضیح میدارش. ولی جناب علامه طباطبایی با این حرف اتفاقا عمق کار تأویل رو، نهایت تأویل دقیق جدی که معمولا میشود به لحاظ بطونی رسید، حقیقت قرآن او رو گفته. خیلی فرق خدای متعال که اگر بخوام بگم اوج کار عارفان، اوج کار اولیا الهی رسیدن به حقیقت قرآن هست در حد خودشون، هر کس در حد خودش. خدای متعال برای اشاره به این معنی میفرماید، این بر همین بعضی از عارفان است تعبیر میکنه، ما از خزائن قرآن اینا رو فهمیدیم. خزائن قرآن رو بعضیا متوجه نمیشه این خزائن قرآن چیه. خزائن قرآن واقعا یعنی قرآن، حقیقت قرآن اونجاست، از خزینه داره استفاده. خزینه میدید مهمترین و برترین فهم قرآن تو کجا انجام میشه؟ تو اصلی که قرآن از اون نازل شد. فهم بعده متفرع است، ولی اصلش تعبیر چیه؟ خود رسیدن به قرآن، حقیقت قرآن. علامه این کنه خدای متعال برای اشاره به معنی، البته علامه یه شاهد داره و آیات داره، خدای متعال برای اشاره به معنی میفرماید و الکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا. کتاب مبین انا جعلناه، او رو گرفتیم، اون کتاب مبین رو گرفتیم قرآن عربی کردیم به لفظ دران. او مثل که یه اصلی است تبدیل شد، جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، شاید شما تعقل کنه. این تعقل رفته سر این الفاظ جعلناه قرآن عربیا که شما تعقل کنید که برسید به اون اصل. و انه خود اون کتاب مهم چیه؟ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون تو ام الکتابه و علی حکیم، علی علوف داره، دست بشر عادی نمیافته، حکیم فشرده است. اینجور مفصلی که تو قرآن میبینید آیات کنار هم نوشته نیست. سوره زخرف آیه 4 ترجمه سوگند به کتاب مبین، ما آن را قرآن عربی قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید به درستی آن، به درستی آن و به درستی آن در حالی که و به درستی آن در حالی که پیش ما در ام الکتاب است، بلند است، دست فهم عادی به او نمیرسد و محکم است، نمیشود در او رخنه کرد. اینجا رخنه، ولی در جای دیگه علامه توضیح محکم یعنی فشرد، حکیم یعنی فشرده و بسی. انطباق آخر آیه به تأویل به آن معنی که ذکر شد واضح است، و مخصوصا به تأویل یعنی میگم انطباق آیه به تأویل یعنی چی؟ یعنی شما این فی ام الکتاب لدینا اون حقیقت قرآنه، تأویل رو ما میگیم حقیقته، خیلی راحت میتونید معنا کنید. انطباق آخر آیه به تأویل به آن معنا که ذکر شد واضح است، مخصوصا از آن جهت که فرموده لعلکم تعقلون، نفرموده لعلکم تعقلون، حالا اون دیگه باشه. و باز یکم پایین‌تر میام، و باز در جای دیگر نزدیک به همین مضمون میفرماید فلا اقسم مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. میفرماید انه لقرآن که فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بعضی جایی هم داره در لوح محفوظ که حالا باید بگیم انشاءالله، الان نظر اون متن هست میخونیم. بعد از اینکه این آیه رو آورده تعبیر میکنه، چنان که پیداست آیات کریمه برای قرآن دو مقام استفاده، مقام کتاب مکنون که از مس مس کننده ای مسون است، و مقام تنزیل که برای مردم قابل فهم میباشه، اون از دست افراد مگر متحرون. انشاءالله الا المتحرون رو بعدا باید برسیم و توضیح بدیم و بحث کنیم. خب خواستم اینو بگم، ایشون میگه از قبیل معنی نیست، از قبیل حقیقت. حقیقت هم اونم یعنی حقیقت القرآن، که چی میشه؟ ام الکتاب. ام الکتاب خود اصل یک واقعیت حقیقی تکوینی. جناب علامه خاصی چی بفرمایید؟ خاص میگم ایشون میگم میخوام بگم اون چی که اینجا اگر گفتیم اهل بیت هم به امر تنزیل هم به شأن تعویل توجه دارن، تأویلی که اصلش تو قرآنه باید دقت کنید، نه اصطلاح بران خلاف ظاهر نیست، اصطلاح حقیقت قرآنه. اهل بیت به اون حقیقت قرآن رسیدن، لذا شأن تأویلی بتونی خیلی دارند، شأن تأویلی بتونی فراوان دارند. اصلا فراوان چیه؟ همه چیز دستشونه، چون اصل ام الکتاب برای اهل بیت به تمامه دریافت میشه. اون ام الکتاب چون در میابند و مس میکنند، لذا بله این لا یمسو الا المطهرون رو علامه تصریح کرده. آیه تطهیر با لا یمسو الا المطهرون جمع بشه، یقینا اهل بیت کسانی هستند که به اون مقام رسیدن، و چون اهل بیت این مقام رو دارن، پس اونها میتونن تمام مراحل بتونی رو بگن. یعنی شأن تعویل، تعویلی گفتیم به بتون هم توجه، بتون رو هم میگن دارن اهل بیت و اعتنا میکنن، ولی در کنارش اعتنا به ظاهر هم دارن. آیون و عرفا اختصار میکنن به باطن و این ظاهر رو رفض میکنن. این درست نیست. اون چی که ایشون خواست بگه این بود. حالا تمام شد به توفیق الهی بیان علامه. حالا میرسیم به بحث بعدی که چیه؟ اون بیان تفصیلی علامه در این زمینه، نظرشون در مورد عرفا و شهود و عرفانی و قرآن چی میگه، و بعد آیا این کارشون تفسیر بتونی هست یا نیست و قبول داره علامه نداره، و همش بادیه بحث کنه سبک علامه چیه و اینا همه باید گفته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته بعد اگر احیانا درس هست، حوزه هست، ما هم هستیم، ظاهرا هم باید باشه، چون چند شنبه است؟ عید سه شنبه است دیگه، نیست؟ حالا نگیم که شنبه و یک شنبه باید درس باشه که نیست، معمولا یک دو روز هم تعطیل بود، ولی حالا چهارشنبه که ظاهرا ربطی بهش نداره، گفت که اگه اینجوری باشه می‌درسم سه شنبه هم. مثلا بعضی‌ها میگن آقا حالا که سه شنبه چهارشنبه سه شنبه، ولی مطابق حوزه ایم. اگر حوزه برنامه درسی داره ما هست خدمت، ولی علل قاعده داره. من دارم می‌خوام به همین بگم علل قاعده داره، ان شاء الله برنامه هست. هر وقت حوزه تعطیل کرد ما هم تعطیله، و الا بعید میدونم. سلام علیکم.
در قسمت تعریف قرآن به علامه میگن همون حقیقت قرآن هست، منظور علم حضوری دومون هست،
بله شهود،
یعنی به ما تعویله، یعنی علم چون یعلمه رو
بله ما یعلم و تعویله، یعنی ما یعلم و حقیقت قرآن را، ما یعلم و امال کتاب را الا الله.
حالا اگر اینجوری فرض کنیم علم اصولی مطابق با واقع،
نه الان بیان علامه اینه که من شواهد دارم تعویل معنا حقیقت القرآن، حقیقت القرآن هم یعنی ام الکتاب، ما یعلم تعویله و یعنی ام الکتاب رو دریافتم و رسیدم.
درسته مثلا به خود حقیقت القرآن، ولی علم
چیه؟ علم حصولی. باز تعبیری که علامه داره تعبیر اینجوری میکنه، لا یمسه الا مسش جز مطهرون نمیکنه. خود این نشون میده بله حتی این موضوع مطهر تا گفته نشون میده فضاش و سیاق چیه، یک سیاق خاص، و لذا حسر به خدا شده و کسانی که تطهیر کرده باشه شهودیه این موضوع، چون حقیقت رو نمیشه دریافت مگر ما به شکل علم حصولی میدانیم. علم حصولی اون حقیقت دریافتن نیست، مس کردن نیست.
مثالی که در با حضرت خضر رو حضرت موسی هستش
تعبیه.
این
علامه
این
ما تازه علامه اینجوری بیان نمی کنم، من دارم بیان علامه رو میگم، و الا بعدا شاید یه بحث دیگری داشته باشه. من قبلا هم یه اشاره ای داشتم، ابتغاء تعویل خود نشون میده تعویل لزوما به معنای هستی شناسانه نیست، میتونه تعویل به معنای معنای مراد باشه با تمام سطوحش. توضیح دارم قبلا یه اشاره کردم، اون بحث تفسیر بود کجا بود، ولی علامه اونی که میگه حتی اونجایی که در مورد حضرت خضر توضیحی داره، حالا شاید یه اشاره هم آدرس میدم خدمت بزن، توضیح میده میگه از اینا برمیاد این که میگه ذالک تعویل به خود اون حقیقت که بابا اگر من رفتم اونجا مثلا اون کشتی رو سوراخ کردم، اون میدون زیر سر چی بود؟ به خاطر اونجا قاصب بود. تعبیرش اون قاصبی است که می‌خواست، این ظالمی بود که می‌خواست، پادشاهی بود که می‌خواست اینو غصب کنه، می‌زنه به اونجا. تعبیر من جوری معنا ولی آیا میشه جور دیگه معنا کرد؟ تو انشاءالله
مراتب داره، مثلا چون 70 بعد میذاشت و بعد علم حضوری هم میتواند، یه علم حضوریه که
مثلا میتونه
بعد
نه بعد حضوری هم راه داره، ولی من میخوام بیان علامه رو بگم. حالا من قرار بود علامه بگم چی گفتم و اینجا رو حلش کنم. آیا حالا واقعا تعبیر در واقعا به این معناست؟ باید بس بگم
علم
روحی هم عمر کتابه.
چی؟ علم
روحی هم عمر کتابه.
یه با هم
فرق آدم از نوع بحثایی که بود داره میشه علم روحی، تطبیق، تطبیق مصداقی، که این دقیقا کجا میشه عمر کتاب؟ ولی میشه عمر کتاب رو عقل کلم بگیرید درست میشه، یعنی یک سطح عمر کتابه. عمر کتاب هم علم روحیه که بهتره. تو این زمین حرفی نیست. باید ببینید گرگاهی این نوع بحث ها رو گروه تفسیر بررسی. ما الان گروه هایی که تو حوزه داریم، گروه تفسیر هست، فلسفه قرآن هست، کلام هست، تاریخ هست. بعضی از این موضوعات مثلا قرار بدید چه تو قرآنش قرار بدید، یه زیر تفسیر شاید نیارم فلسفه قرآن. شما خود تو فضای فلسفه قرآن باشه یا تو فضای قرآن چیزی میخوای؟
فساده از اون بحث اونده جلسه اول بحث اهمیت علمیزان رو فرمودین، یکی از نکاتی که خوب لازمه داد چیز بودی که ترجمه درست از علمیزان رو دقیق به معنای امروزی شد، یکی تحقیق خوب از علمیزان. حالا اینو تو بحث مثلا اجرای شدنش هم جایی داره انجام میده؟
نه کسی انجام نمیده.
چون ما در واقع تو این مدت با چند جا صحبت کردیم که مثلا مقدماتش چیه، مؤسسه ما با اساتیدمون منور این خیلی چیز لازمیه. الان خود رفقای درس خارج ما المیزان درس دارن، خواهم مقایسه کنن کسی که درس حاجی عابدینی میرن اینا یه تحقیق خوب نیست. ولی اگر مثلا شما
تحقیق خوب یعنی به اصطلاح
مثلا فرض کنید مثلا کاری که رو مکاسب شده، نسخه ها میاد کنار، مثلا یک نمایه میاد
علاوه حتی... که الان خب متنش الان هست، متن المیزانش زیاد فرقی نداره. تحقیقش مثلا بعضی از مصادر ارجاعات اینها اقلاد تایپی، بعضی از اینهایی که حتی اقلادی پیدا شده شما باید بگید ظاهرا اینجوری نیست،
کاری که رو نهایشون شده چند بدایه شده رو نهایه شده رو المیزان نشده. خواستم اگه شما مد نظرتون نیست این کار رو
من که
بگیرید شاید
نه هیچ فرصت ندارم،
یعنی شما مدیریت کنید.
خب همین یعنی مستلزم اینه که وقت بذارم، من هیچ وقت ندارم. فقط ترجمه همجور که ما میریم جلو میتونه این ترجمه ها روی بده، من ببینم.
حداقلش اینه که دو جلد اول انجام بشه، سوره بقره، حمد و بقره، که یه طلبه خاص مباحثه بکنه در درسه اساسی حمد و بقره جدا، همه 24 شاید فرصت نداره.
باید بشه برای... همه باید بشه. من که قبلا فکر نمی‌کردم کار آقای موسوی مثلا نیست، یعنی موقت نداره. بعدا
توی آمول درس دارید
من دیدم خیلی مشکلات از جا اصلا به هم میزنه روح کاره، بعض رو شعر میکنه. خب شعر میکنه گرش معمولا ترجمه ترجمه از شعر نیست، بدشون شعر میکنه شمال نداره، ولی بعض رو اصلا میبینه اوزار رو به هم میزنه.
تون جایی که شما هستید اختیارات جایی ندارید که این پروژه رو تو مجمع عالی حکمت جای دیگه پیشنهاد بدید. این واقعا نیاز داریم حداقل دو جلد اول رو تحقیق بکنن، برای مخاصب هست، برای آثار شهید صدر هست، شروع شده این نمایه ها چقدر کمک میکنه؟ مثلا میگم مثلا الان مقدمه ها میخونم، اینو وقتی 10 تا نمایه خورده 10 تا مطلب تو این صفحه است، میگم نگاه میکنم مثلا اینا مقدمه چیزی نرد کنه. این نمایه ها نشون میده که کثرتش به کثرت مطالب ارجاعات به رجوع
چیزی که هست،
حتی تعلیقه شما مثلا
خیلی خوبه. فقط با آیه عابدی نجف آبادی،
احمد عابدی دکتر،
که تمام آثار علامه هم دارن، با ایشون در میون بذارید، با دفتر تبلیغات ببینید میتونید به یه جایی برسید. اگه بشه او خوب،
یعنی آقای احمد عابدی مسئول بشه،
شما مسئول بشه، شما مثلا ببینید متن از به تحقیق از بزارید.
با ایشون اصلا نمیشه صحبت کرد. الان ما شما من و شماییم، ما صبح درس ایشون بودیم، مثلا 20 نفر دیگه بودن. این ایشون خیلی
کاری نداری که شما یه وقت پیدا کنید از یه وقت صحبت
خودن یه ساعت تون میکشه. این برای شما بود
ممنون بسنگیم.
حالا خلاصه ما تو این یه سال در حد خودمون مؤسسه امام گفتیم،
ولی باید دیگه مؤسسه امام خوبه. از یه جد مقای مصباح یه به اصطلاح از دوستاد مصباح یه عنایت ویژه‌ای داره برای کارهای علامه، اینم خوبه اونجا هم بپذیرم. ولی خب باید
واحد دارید دعایشون که شما پیشنهاد بدین
کتابایشون. من هیچ کار برنمیام چون هیچ کار نمیتونم بر عهده بگیرم، مشکل هم
تصریف کنید بقیه انجام. این همه شاگرد، این همه علاقه من،
ببینید من پی نمیتونم بگیرم، مشکل هم اینه، وقت ندارم، وقت بذارم
لازم ندارم. ما در سایه ها بدین نمیدیم در چیزی درستمون کنیم، مقایسه کنیم، نمایه بزنیم، چاپ ها مثلا مناسب نیست، انگیزه ها خیلی بیشتر میشه.
شما برمیده
باید کتاب درسی بشه،
قبول دارم،
یه من کمک کنیم تو این زمینه.
شما ایده شده دارم، وقت ندارم، مگه اینکه من این تفسیر رو رها کنم.
نه شما نفوذ دارید با کلامتون، شاگرد ها را میفتن.
میخواید که من این درس تفسیر رو رها کنم؟
از برکت همین ترس تفسیره این ایده ها مونه.
ببینم باز چی من خواهش بکنم. بله وقتی کلاس فقط چیزی که از من در بداهه ذهنم نمیاد. شما حوزه یه قرآن اگر باشه، بحثایی در مورد وحی انجام شده، کلمات وحی الفاظ قرآن، باز چیزی که بخواد الان امروزه مطرح باشه، من چیزی ذهنم
نمیاد. بحثی که داشته بس حقیقت قرآن
عرفان هیچ کار نداره، همین خود دو عنوان موضوع بدیم
خیلی لینا
مجبوره قلبا بگی گیم عنوان بدیم خیلی، حتی باید یه عنوان خوب بدیم بشه در سطح 4 عرضه ما و علمان نشه یه تعلیف که سطح 3 قبول نمید.
شما
من چیز ذهنم نمید، پس شما رو خود تو هم بازی نگاهی بودیم. اگه همین بحث هاست یه جور با یه عنوان، یعنی موضوع سوال جدی داشته باشه. اینی که الان این صفحه ای میشه تعلیفی، تعلیفی صد چهار نمیپسه، صد سه میپسه، صد چهار باید یه مقدار، یعنی سوال جدی نشه، یه سوال رو خود پاسخ بده، تحقیقتون معطوف اونجا باشه، این کار باشه دو باشه هم فرق باشه. خب این خاموشه؟